بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر ویژه میکنم از دوستان دانشگاه تهران، دانشکده حقوق علوم سیاسی. من میخوام به عنوان پدر و فرزندی این رو به عنوان یک امانت شرعی پیش خودم میدونم که باید تحویل بچه ها شما بدم، از جهت انسانی که مثل این آدم اصلا ندیده، یعنی جدا از اینکه پدر ما بود، هنوز من گاهی فکر میکنم میبینم که یه ابعاد روحیاتشون، شخصیتش، کنش‌ها و کنش‌هایشون هنوز برام تازگی داره. یعنی الان هم که میخوام به شما بگم برای خودم جالبه، باز تجربیات برای شما لازمه که بدونید انقلاب چه عقبه تاریخی داشت، چه مراحلی داشت، چه تلاش‌هایی شد. اون چه که به شما رسیده محصول از جمله محصول چه زحماتش. ما کارمند عقایدمون ایشون آخه گاهی من گفتن تو لیبرالی، گفتم من فرمون زدیم ولی این نمیشه گفت. بعد شما گفت بگو تا ببینیم میشه گفت یا نمیشه. چند نقطه خدمتتون عرض میکنم که بخشی از گزارش تاریخی راجع به انقلاب در واقع، یعنی به نام خاطرات ایشون و زندگی ایشون، من در واقع هدف اصلیم یک گزارش تاریخی بسیار مجمدی از اون چه که در مشهد به عنوان نمونه که یکی از پایگاه‌های انقلاب بوده گذشت. اولا ایشون یاد میکرد از دورانی که میگفت ما کتاب مذهبی به زبان فارسی که یک جوان و نوجوانی که عربی نمیدونه بخونه و بفهمه اسلام چیه بخونه. در دوران نوجوانی ما ایشون میگفت مثلا اولین بار از طریق کتابایی که غیر مسلمی یا و غیر شیعه و غیر ایرانی راجع به اسلام می نوشتن فهمیدیم که اسلام یه ابعاد فکری و اجتماعی و معاصر داره و مربوط به متن زندگی است. مثلا آثار عبدو، شیخ محمد عبدو ترجمه می شد، نمیدونم موریس متلهین و دیگران به اینطوری آثار اینجوری، جورج زیدان راجع به تاریخ تمدن و اینا، کتاب دیگه ای نبود. من رمانی نبود که نخونده باشم، تقریبا هر چه رمان فارسی بود من خونده بودم، ولی یک کتاب اسلامی پیدا نمی‌کردیم که بخونیم بفهمیم اسلام چیه در سن 16 سالگیش. و توجه پیدا کنید که چقدر تلاش شد از دهه 20 تا دهه 40 و 50، تو همین 20 سال متفکرین اسلامی چقدر زحمت کشیدن که از اون حالت زیر صفر رسیدیم به حالتی که یک نسل بهیم به مبارز اسلامی تبدیل شد. یک چهار ضدی در مشهد بود که من با رؤوس هر چهار ضد از نزدیک متصل بودم و عملا اسلام و انقلاب و هر چی که اتفاق افتاد در مشهد از دهه 30 ایشون میگه من در متنش قرار گرفتم. یکی از این اضلاع مهدیه مرحوم حاجی عابدزاده بود. حاجی عابدزاده یه مقداری مختصری طلبگی، یه مقداری حالا دقیق من نمیدونم چقدر خونده بود، ولی درد دین داشت و آدم بسیار با غرش و با غرزه بود. اولین کسی که این مهدیه سازی، مهدیه ارشبتی تا اشکریه همینطور باقریه اینا ساخت، این نهضت اصلا ایشون ابداع کرد. و دورانی که بعد از شهریور 20 این ستیزی شده بود و آخوند ستیزی و حتی خانواده‌های مذهبی بچه‌هاشون هم می‌خواستن مذهبی باشن هم نرن آخوندی، ایشون آمد یک حلقه وصل ایجاد کرد تو این مهدی‌ها که بچه‌ها جوانان خانواده‌های مذهبی که در این حال متجدد بودن، بازاری بودن، بعضیشون تحصیلات داشتن، اینا بچه‌هاشون رو فرستادن مهدی‌ها. این یک حرکت استرساز بود به حدی که بعدها در بازار، تو ادارات، تو سیاست، اینا تقریبا قبل انقلاب و بعد انقلاب آدم حسابی تو مشهد خراسان پیدا نمیشد الا ای که با یکی از این دو سه تا ضد از جمله با هم مهدیه ارتباط داشت و سابقه ای درش داشت. مهدیه تهران و مهدیه سازی و جاهای دیگه دعای کمیل جنبی خونده اصلا از اونجا شروع شده، در ایران قبل از اون سابقه ای نداشت. این عمل همه حاجی عابد زاده رو انداخت. بعد مرحوم کافی که آمد مهدیه تهران چه کرد، دعای کمیل خونی رو افتاد بعد انقلاب، اینا همه ریشش برمیگرد به اونجا. ادامه داشت تا کودتا شد. کودتای 28 مرداد که شد خب همه رو گرفتن و جلوی تشکیلات رو گرفتن، ولی که اینا تعطیل نشه حاجی عابدزاده رو گرفتن بردن تهران زندان. زندان. من مدتی رفتم مسجد و گوهرشد به جایشون دعای کومل بود، برای که این پرچم دعای کومل پایین نیاد و در واقع اعتراض سیاسی بود به حکومت، چون زمان رضا خان کلن در حرفا اصلا ممنوع بود. اینا همه وقتی یک دعای کومل یا یک دور هم جمع میشه در مجلس مذهبی، خودش یک حرکت سیاسی ضد حکومت و ضد انگلیسی تلقی میشه. بعد از کودتا قضیه ها عوض شد. من رفتم تهران دیدن استاد محمد تقی شریعتی و احمدزاده و حاجی عابدزاده که اینا همه را گرفته بودن و علی شریعتی دکتر شریعتی که ما خب عضو نهضت مقاومت ملی بودیم بعد از کودتا در مشهد که فعالیت ضد کودتا را کردیم. من رفتم تهران دیدن اینایی که بازداشت شدن. تو زندان احمدزاده پیغام میداد خسرو روزبه، گفتش که این بچه های مهدیه بچه های مشهد که اینقدر بچه های محکم و انقلابی اینا هستن، چجوریه که این حاجی عابدزاده رو اینجا متزلزلش کرده. و پدر ما میگه من رفتم دیدن حاجی عابدزاده، چون از زندان بردم بیرون توی یک مهمانسرایی اونجا بازداشت تقریبا. گفتم که حاجی ما خوشحال باشیم، دعای کومل و مهدی و اینا رو ما نگه داشتیم، بعد از بازداشت شما نداشتیم سوابق که این حکومت متلاششون کنن. میدیدم ایشون عوض که خوشحال باشیم ناراحت شد، گفت شما همین کارا رو میکنین اینقدر فشار میارن اینا. بعد فهمیدیم که آمدن جلوی حاجی عابدزاده معذرت میخوام، یک دو تا از جوانایی که بازداشت شده بودن فرشتن بطری نوشابه اونها استعمال کردن، لختشون کردن و اینا. بعد ایشون گفتن که همین کار هم با خودت میکنه هم با کل شاگردات و هر کسی که توی مسیره. ایشون هم ترسیده بود، میگفت که ما بچه های مردم آمدن برای دین و مذهب، حالا همه شما بردن بیره اینجا جزدی کارا و به خاطر اونا و حیثیت اونا. فهمیدم دیگه ایشون به این چه چیزه که بعد از کودتا کارو نمیشه کرد و عملا مهدی از او حالت بیرون میاد. در واقع یک انشعاب در مهدی با این که تا آخرشون احترام داشت به حاجی عابدزاده، میگفت مهدی بسیار شریف و متدینیه، اما توی قضیه تحلیلش اینا کم آورد به اونجا از اینا جدا میشه. مورد دیگه جریان دوم کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم استاد محمد تقی شریعتی پدر دکتر بود. ایشون روحانی بود ولی مهمم نبود و از مرحوم آقای بروجردی آیت الله بروجردی هم ایشون گفته بودن شما لازم نیست مهمم باشید، شما برید همون فعالیت تو جریانای که پای منبر روحانیون نمیان بدید اونجا بدید، چون بخشی از جامعه بودن مسلمان و مذهبی بودن ولی دیگه مسجد و منبر و نهتن نمیردن، به خصوص تو دین ستیزی های به زمان رضا خان از مشروطه به بعد شده بود، بعدم شهریور بیست و اینا. خب شد یک معلمی بود چند تا مدرسه میرفت در قالب درس دینی و فارسی و اینا، پاسخ بهایی ها، کسرویگری، جریان کسروی، کمونیست ها و توده‌ای ها و جریان به اصطلاح غربگرا و اینا رو میداد و بسیار انسان شریفی بود آقای شریعتی. من بچه که بودم قبل انقلاب بودم خیلی وقتا شریعتی ها پدر ما مارو میگرد ایشون قرآن سنه میگرد میفتیم من آقای شریعتی. مرحوم استاد شریعتی انصافا انسانی بود، وجودش درد دین بود، درد قرآن بود، نهج البلاغه بود و کسی که برای اولین بار بعد از دین ستیزی های دوره از مشروطه و رضا خان شهریور بیست تو مشهد آمد بحث دین رو با استدلال بیان کرد آقای شریعتی بود. خب پدر ما ایشون از نیروها و بازوان و همراهان اصلی مرحوم استاد شریعتی بود در کانون نشر حقایق اسلامی و بعد این هم خوبه بدانید که شهید مطهری می آمد کانون، چون بیشتر با استاد شریعتی رفیق بود، دکتر شریعتی خب سنش کمتر بود، نوجوان بود اون موقع. بعد شهید مطهری بر اساس الگوی کانون نشر حقایق در مشهد رفت در تهران حسینیه ارشاد اسلام. دقت میکنید؟ یعنی هم این مهدیه تهران بر اساس الگوی مهدیه مشهد بود، هم کانون نشر، هم حسینیه ارشاد که آقای دکتر شهید مطهری ساخت و بعد آقای شریعتی و دکتر و دیگران هم دعوت کرد آمدن، او هم بر اساس الگوی کانون نشر حقایق مشهد. همینا بعد از کودتای 28 مرداد هسته اصلی نهضت مقاومت ملی بودن برای مقابله در برابر کودتا، که خب البته ایشون میگفت کار جدی خیلی نمیشد، جلسات ما برقرار بود گاهی، یک اعلامیه، یک کارهای کوچکی و یه وقت هم زنگ زدن از تهران که ما نیروهامون کمه، نمیتونیم همزمان شهرهای مختلف، هر کی نیروهای اصلی نهضت مقاومت بیان تهران، میخوایم بازار تهران اعتصاب بشه برای اولین بار در بعد از کودتای 28 مرداد. تا ایشون دیگه ما رفتیم به اون شهید هاشترخانی و دقیق بودن دو اینا این بارم که به این اعلامی های ضد کودتا رو در سطح تهران و بازار تهران پخش کردیم و فرداش هم تو بازار تهران درگیری شد و از این طبیل یه خاطری هم که هم یادم آمد چون موقع به وقتی پیش آقای شریعتی بودیم یه دی کمونیست های آمدن رجا که معلمه های زیادی رو تحت پوشش داشتن تو مشهد چون توی مدرسه ها دبیرستان ها تودهی تفکر تودهی و کسروی خیلی نفوذ کرد ایشون موقع به دی کمونیست ها آمدن گفتن میخوای مناظره کنیم با آقای شریعتی آمدن نشستن و بعد از جمله گفتش که چون گفت که چجوریه که این قرآن چیزایی که اینجا میگه حرامه تو بهش حلال میشه اینجا میگین شراب حرامه اونجا تو بهش بساط شرابخواریه اینجا میگین نمیدونم حالا دارن نقل قول میکنم کمونیستا گفت اینجا میگین اینم لباس و حرامه اونجا میگن تو بهش قلمان هم هست
فلان اینجا چجوریه حلال حرامه چجوریه آقای شریعتی گفت که دوست عزیز حوریه رو گفتن برای شما که انشالله میری بهش قلمانم برای همشیرتون گفتن همشیرتونم میخواد بره بهشت این شما فقط خودتو چرا میبینه چرا حقوق زنان رو نمیبینه رعایت نمیکنه و اون شرابم غیر از این شرابیه که شما اینجا میخورین این شراب عقل رو ازتون میگیره اون شراب هوشیارتون میکنه بله اون شراب بهش غیر از این شراب بله اگه گیر آوردی برای ما بیا جریان سوم کی بود؟ دوستان توجه داشته باشین دو تا شخصیت اصلی تئوریک انقلاب اسلامی که عملا نقش بسیار مهم می داشتن در البته دهه 40-50 نه اون موقع دهه 20-30 این دو نفر شهید مطهریه و شریعتیه خب اینا هر دو مشهد بودن و تو همی حلقه بودن یعنی عملا اینا رو دقت داشته باشید مشهد یک وضعیت خاصی داشت که همیشه لایه دومش تو لایه دوم همیشه آتش زیر خاکستر بوده یعنی ظاهرش چیزی نبود ولی تو لایه دوم هسته های ایجاد میشد که تو کل کشور اثر میذاشت یکیش همین عرض کردم مهدیه سازی حاجی عابدزاده بود یکیش مرحوم شریعتی بود پدر و پسر یکی شهید مطهری که البته اون موقع در مشهد نبود ایشون بعد گرفت قم و تهران یکی جریان انجمن حجتیه است شیخ محمود حلبی برخلاف این تصوری که ازش هست ایشون اول یک روحانی سیاسی مبارز بود مصدقی بود پدر من میگفت اصلا ما یک جمعیت مؤتلفین اسلامی ما داشتیم در مشهد غیر از این هیئت مؤتلفه که 10 سال بعد به وجود آمد این هیئت مؤتلفه 10-15 سال قبلش بود زمان مصدق و کاشانی و اینا بود اون جمعیت مؤتلفه کیا بودن رهبرانش مرحوم شریعتی بود استاد شریعتی بود مرحوم حاجی عابدزاده بود و عاشق محمود حلبی اینا رهبران اصلیش بودن که میتینگ میگذاشتن اصلا حلبی عاشق محمود حلبی از طرف آیت الله کاشانی اعلامیه ایشون آمد خوند هیئت‌های مذهبی در مشهد در کنترل اسد احمد کفایی بود که ایشان با حکومت همکاری میکرد پسر آخوند خراسانی صاحب کفایه ایشون پسر اولش شیخ محمد آقازاده مجاهد بود با دستگاه درگیر شد سر قضایای بعد مسجد و گوهرشاد و اول اوشا بازداشت شد بردنش تهران و ایشون رو کشتن شهید شد پسر آخوند خراسانی اما برادر کوچک ایشون عاشق احمد ایشون عملا با حکومت همکاری میکرد که حوزه رو و هیئت‌های مذهبی رو آرام نگه داره و کنترل بکنه که به استدلالشون هم این بوده که میخوایم اینا رو از خطر حفظ کنیم ولی عملا اینا رو از صف مبارزه و انقلاب مدام میکشیدن بیرون و عملا در جهت یه نوع مشروعیت دادن به دستگاه میشد که پدر ما تا آخر هم همجور از مخالف این تیپا بود و میگفت اینا صدمات زیادی زد خب شیخ محمود حلبی بعد از کودتای 28 مرداد از رده خارج شد کودتا خیلی ها رو مایوس کرد همینطور که وصیت‌نامه‌شون رو خوندن که ما دو موج ریزش داشتیم یاران بسیاری جدا شدن از ما یکی بعد از کودتای 28 مرداد بود یکی بعد از 15 خرداد و تبعید امام بود که گفتن تموم شد چون همه رفتن و ایشون میگفت خیلی از یاران ما همرزمای ما که آدمای محکمی بودن بعد از این دو تا جریان حتی کلا همه چی رو بوسیدن گذاشتن کنار بعضیشون هم رفتن به دستگاه به رژیم ملحق شدن اصلا رفتن به اونا کمک میکردن ایشون میگه یه وقت تو هواپیما داشتم نامدم مشهد یکی از همینا رو دیدم گفتم شما که قبلا با آقای خمینی بودی قبل از شما، حالا چجوری شد رفتی تو دستگاه شاه و با اینا و دستبوسی میری و از آخوندایی که شاه میامد مشهد حرم میرفت برای عوام فریبی دستش میبوسیدن. ایشون گفت که برگشت بهم گفت که آقای خمینی سید حسینیه، من سید حسنی هم. همین که دیدید میگن امام، مثلا هر کی اینا که میخوان امتیاز بدن و سازش کنه اسم امام حسن. پدر ما گفت که اگر سید حسنی باشی باید مثل امام حسن معاویه 20 بار مسمومت کنه، بار 20م شهید بشی، خون بالا بیاری. هر وقت جگرتو خون بالا آوردی تو تش، میفهمیم تو سید حسنی. ولی اینجوری که دم میتکونی برای اینا و اینجوری که سید حسنی نیستی، تو اصلا سید نمیشتی. بعد از کودتای 28 مرداد، بعد از مدتی شیخ محمود حلبی انجمن حجتیه رو درست کرد. اما موقعی که انجمن رو تأسیس کرد، از جمله فرستاد دنبال من که شما بیا توی هسته اصلی انجمن حجتی هم باش. حالا که کودتا شد و دیگه کاری نمیشه کرد و تمام شد، نواب کشتن و مصدق و کاشانی هم که رفتن و هیچی دیگه فایده نداره مبارزه، اقلا بیاین توی قضیه دفاع از دین و مبارزه با بهائیت و اینا. ایشون میگه دو بار نماینده فرستاد پیش من که شخص منو چون میشناخت بیام تو هسته اصلی انجمن حجتیه. من به ایشون پیغام دادم که من برای شما و انگیزه و اینا شما احترام قائلم، ولی اینو به اصطلاح دمیدن از سر گشاد سرنا میدونم. شما سوراخ‌دار رو گم کردی، بهایی چیه؟ کلی دستگاه فاسده، اینا اصلا ریشه بهاییتن. 6 تا وزیرش بهایی هن، پزشک مخصوص دربار بهاییه، رئیس ساواکش بهاییه، فرمانده های اصلی ارتش بهایی هن. مثلا بحث بهاییت مذهب نیست، اینا صهیونیست هن، اینا آمریکاست. شما میخوای بری زیر سایه اینا با شاخهشون مبارزه کنی؟ انجمن حجتی 2-3 مرحله داشت. بعد از 28 مرداد تا نهضت امام باز یک توجیهی داشت که اینا میگفتن آقا ما اصلا باید بگیم دین از سیاست جداست، ولی نمیذارن ما کار کنیم. ولی حالا که نمیتونیم با اصلش مبارزه کنیم، اقلا با بهایی ها مبارزه کنیم. حالا ایشون میگفت ما ایره تا یه حد میگفت. ولی بعد از 15 خرداد که دیگه امام آمد تو صحنه و او کشتار 15 خرداد شد، بعد از او ایشون میگفت دیگه من همه جا میگفتم اینا با ساواکن، با دستگاهن، اینا ضربه میزنن به نهضت. اینم راجع به این جریان دوم که ایشون میگفت که در واقع ما چند تا انجمن حجتیه داریم، انجمن 1، انجمن 2، انجمن 3، و میگفت اینا تیپاشون فرق میکنه. اونایشون که آدمای متدینی بودن زمان انقلاب دیگه پیوستن به انقلاب، میدونین اومدن از انجمنی تیپا جدا شدن، آمدن جبهه شهید شدن. خیلی هاشون هم بعد همین مسئولین انجمن حجتیه بودن، بعضیشون البته هنوز هم هستن هیچی نمیگن، آمدن به انقلاب پیوستن و فداکاری کردن. بعضیشون هم نه، همون جزء نمادهای اصلی شیعه لندنی و اینا، بعضیشون از همین بقایای اونا هستن. اینا چند جریان شدن. راجع به هیئت‌های مذهبی هم همینطور میگفت، هیئت‌ها رو رسماً دربار حمایت میکرد. سفارت انگلیس و آمریکا در مشهد برای بعضی هیئت‌ها قمه هدیه میدادن، که قمه قمه‌های استیل خوش‌دستی بود. پدرم آقا میگفت آدم هوس میکرد بزنه تو سرش با این قمه، از بس قشنگ بود. قند و چای هیئت‌ها رو میدادن رو پرچم، اینور میگفتن دست حضرت ابوالفضل، این طرفش هم تاج شاه، و اینا رو کنترل میکردن علیه جریان آیت الله کاشانی و نواب صفوی و... ولی یک هیئت‌های محدودی بودن که اینا اصلا تا شروع میکردن اسم حسین رو میآوردن، همه میفهمیدن این هیئت با بقیه هیئت‌ها فرق میکنه، به حرم نرسیده میگرفتنش. یعنی معلوم بود دو جور روزه، دو جور هیئت، دو جور منبر داریم. جریان دیگه جریان عاشق مشتبه قزوینی است. پدر ما خب ایشون واقعا ارادت داشت و ایشون معتقد بود که مرحوم عاشق مشتبه نظیر نداره، کلن از دو نفر انتقاد نکرد هیچ وقت، یکی امام بود که عاشق مشتبه، ولی همه رو اشکال میکرد. امام و عاشق مشتبه رو ایشون با این که همطوری که آقای چیز گفتن، برادرمون گفتن اینا انزل مشرب، اونا اصلا میگن ملا صدرا و ابن عربی نگاه های درستی ندارن به قرآن و سنت تو بحث معاد، تو بحث چی چی چی، ولی و اینا هم میگن شما نمیفهمین. ایشون میگفت یه وقتی عاشق مشتبه به من گفت که این شاه آخرین شاه ایرانه و سلطنت با این تمام میشه. ما هم چون به ایشون اعتماد داشتیم قبول کردیم. بعد 15 خرداد شد و امام تبعید شد، گفتم آقا این چه جور آخرین شاه ایرانه که آقای خمینی رفت، که آقای خمینی رو بیرون کردن، شما میگی شاه میره، برعکس شد. که میگفت ایشون گفت که نه، این آخرین شاه ایرانه، سلطنت تمام میشه، ولی بچه ای شاه نخواهد شد. حالا شما ببینید این هنوز امام تبعید بوده یه حرفا رو میزد و بعدم با این که مشربش مخالف بود پدر ما گفت که یه وقت به ما گفتیم مرجع کیش به شما گفتم حاج قاری الله چطور ایشون گفت نه حاج قاری الله نه من گفتم حتما چون اهل فلسفه و عرفانن از این جهت میگه یک دو نفر دیگر رو گفت و ما هم رفتیم اعلامیه چاپ کردیم و نصف شب دیدیم اومد فلسفی دم در و محکم اومدیم گفتیم چی گوه هاشه کارت دارم گفتم که اتفاقی افتاده نصف شب ما که یک ساعت بعد از اون صبح اول آفتاب درس داریم با ایشون گفت نه گفتم باید فلانی بگید آجا هیدر آقا بگید زودتر بیاد آمدیم و ایشون گفت که هرچی از قول من گفتید که آقای خمینی نه بدانید که رئیس اسلام آقای خمینی است این مرد هوای نفس ندارد و من میخوام برم قم حالا اصلا دست ایشونو ببوسم یا بیعت کنم یا چی که اصلا ما میگه تعجب کرد گفتم پس آقا بحثامون چی میشه شما این همه تو جلسات ملا صدرا و ابن عربی اینا رو استاد اینایا پاشا مصطفی خندید گفت او حرفا به جای خود او اختلاف رو داریم اینجا حسابش جداست که بعد میگه رفتیم قوم و مسائلی که پیش اومد و ایشون میگه بعد از اون دیگه من با امام بودم تا همین الانی که دارم وصیتنامه مینویسم و خود شیخ مصطفی عکس امام رو بعد از تبعید امام که خیلی ها بریدن تازه گذاشت رو دیوار خونش ولی زاد دستگاه هم خیلی اذیتش کرد تشییع جنازه‌اش نذاشتن درست برگزار بشه یه جای پرتی دفنش کردن با اینکه خب ایشون یک رجل بزرگ دینی بود این هم نکته جالبیه که همینطور که دوستان گفتن علی رغم اختلاف نظر علمی ولی در مقام تکلیف حالا اسمش رو می‌خواید بذارید پلورالیسم اسلامی مدارای اسلامی نظرات به جای خود با استدلال بحث میکنیم اما در این حال ما تقوا داریم میفهمیم اینجا به اونجا ربطی نداره کجا چیه کجا چیه این خیلی مهمه اینقدر اختلاف نظر در این حال اینقدر وحدت عمل مورد جمعیت مؤتلفین اسلامی چی بود همین که عرض کردم تشکیل میشه عملا اینا رهبران نهضت ملی شدن نفت در مشهد بودن ایشون پدر ما میگفت من تابلو حزب توده رو 13 14 ساله بودم تو مشهد کشیدم پایین متا بعدا فهمیدم که من دارم تو پروژه انگلیس عمل میکنم اون موقع ما بچه بودیم بعدا فهمیدم جنگ شوروی و انگلیسه و درسته که توده یا خیانت کردن اما اونایی که ما رو رام انداختن پشت پردش اینا بودن گفتم حالا توده یا که حق داشتن کمونیست ها یک تودهنی بخورن اما باید رو برای انگلیس ها جبران کنه چند سال بعد قضیه نهضت نفت تابلوی نفت ایران و انگلیس رو در مشهد من کشیدم پایین با یک جمعی از فدایان اسلام و تابلوی نفت ملی ایران رو ما نصب کردیم تو مشهد گفت اینجا یک چیزایی نصب کردیم عکسش هم باید باشه که این معنیشی بود که ما جریان مصدق و کاشانی اینا ماییم و هر کی میخواد بزنه و بگیره ما رو بزنه بعد که انتخاباتی هم میشه و ایشون میگه سربازرس صندوقای انتخابات بعد یک منطقه مشهد بوده پدر ما اون موقع میگه من دیدم که این ملاکای درباری و عوامل دربار اینا دارن تقلب میکنن هم تو گونه گونی شناسنامه های مرده ها رو برمیدارن و همه چیز زمان مصدق بن علیه مصدق شون میگه من گزارش دادم به اینا همه رو جمع جور کردم و یک چیزی تنظیم کردیم فرستادیم تهران برای مصدق انتخابات مشهد رو ابطال کرد چون انتخابات تقلب شده بود و اصلا اینا ضد جریان ما درباری ها داشتن با تقلب می آمدن رو کار و یه اتفاقی که باز اینجا میفته که مقداری جالب و ایناست مصدق رو برداشتن قوام گذاشتن بعد قضیه سیه تیر شد شب جلسه گذاشتیم قرار شد که فردا بریم و چون سیه تیر هم یه چیزی مثل کودتای 28 مرداد بود قبل از اون یه مرتبه شاه مصدق رو برداشت قوام رو گذاشت بعدم گفت هم یک قوام هم آمد گفت کشتیبان را سیاستی دیگر آمد یعنی از اینور تو دهنتون میزنیم و تمام شد او مصدق بازی و اینا تمام شد خب آقای کاشانی آیت الله کاشانی اعلام کرد فردا من کفن پوش میام بیرون و باید مصدق برگرد سر کار تهران شلوغ شد و تو قیام سیه تیر و مشهد شهرهای بزرگ دیگه تقریبا تو سیه تیر نبودن حتی مشهد قبل از تهران شد مشهد هم یه وقتی این آقای دکتر شیوانی مبارز قدیمی سابقه داره یه وقتی با پدرمون آمد مشهد رفتیم دیدن ایشون گفت که تا رفتیم آقای دکتر شیوانی به پدر ما گفت ای شما هنوز زنده اید ایشون گفت بله ایشون گفت من فکر کردم سیه تیر شهید شدی اون موقع بعد گفتم قضیه چیه پدر ما گفت قضیه سیه تیری بود اعلام کردن صبح میریم تمام نیروهای نظامی و مسلح تو خیابونن که مصدق برشن شلوغ نشه آقای کاشانی هم گفته همه بریزین تو خیابون مصدق باید برگرده دوباره بیاد رئیس نخست وزیر بشه میگه قرار شد که بیایم تو خیابون، بعد یه نفر باید اول شعار اول رو میداد. هرچی منتظر باشدیم بیم هیچ که شعار نمیده، همه میترسن شعار اول رو بدن. ایشون گفت من رفتم دیدم باید کسی بگه دیگه. گفت من رفتم بالای یک بلندی، حالا جمعیت پراکنده نیروهای نظامی و اینا هم هستن. گفت اینقدر بلند گفتم مرگ بر قوام یا مرگ یا مصدق، یه مرتبه دیدم اینجاهای پام اینا سوخت، فهمیدم که این فتقم پاره شده. میگم دیدم پام جمع شد سوخته، افتو فکر کردم کی خوردم. بعدش میگم من جانباز سیه تیرم. میگم من اینی که گفتم مرگ بر قوام زنده باد مصدق، گفتم که الان میزنن. منتهای مرتبه دیدم که مردم شروع کردن، مردم شروع کردن به شعار، این نیروها رفتن از صحنه رو خالی کردن. یه بار دیگه هم میگه که قبل نزدیکای 28 مرداد تو مهدی حاجی عابدزاده همین مؤتلفین اسلامی جمع بودن، آقای شریعتی و شیخ محمود حلبی و آقای حاجی عابدزاده. یه مرتبه دیدیم که این لاتوپوتا به اصطلاح شعبان بیمخای مشهد، نمیدونم یه قلم حسین پشمی بود، نمیدونم کی بود کی بود، 4-5 تا اینا لاتوپوتا آمدن با نوچه هاشون، با کفش میان تو مجلس، بعد مسخره بازی در میارن، یکی عربده میکشه، یکی وسط صحبت آقای شریعتی یا حاجی عابدزاده علیکی صلوات میفرسته. شما گفتم آمده حاجی غنیان آمد گفت که حیدر آقا که این آمده کنار من نشسته فحشای ناموسی داره میده به حاجی، این خبریه. من رفتم کنار آقای شریعتی حاجی عابدزاده که چیه قضیه چیکار کنیم اینا، دیدم اینا هم جا خوردن چون اصلا نمیدونن با چیکار کنن با اینا. دیدم که الان اسلام در خطره و بلند شدم رفتم اون رئیس کلشونو رفتم کنارش، گفتم برای چی جلسه را آمده شلو کنی، کی تو رو فرستده؟ گفت هم یک هست شو یه سی، چون قبلش قبلن کشتیگیر بود. گفت چنان محکم زدم تو گوشه ای از زمین کنده شد و دیدم که از دهنش داره کف میاد. خودشون میگم من اصلا تعجب کردم این همه زور از کجا آوردم. یه مرتبه دیدم که گفتم الان این نوچه هاش میزن چاقو چاقو میکنن ما رو، دیدم اینا ترسیدن دارن فرار میکنن. بعد آمدن چهارتاشون این لاشه ای رو برداشتن رفتن همه. ما گفتیم خدای چی شد؟ بعد فهمیدیم اینا به خودشون گفتن مگه میشه یه نفر اینقدر دیوانه یه که یه نفری بیاد وسط 30-40 نفر تو گوش رئیس ما بزنه؟ این حتما یه نقشه ایه، اینا حتما آماده ان که درگیر شن، میخوان اینا ما رو تیکه تیکه کنن اونجا. پدر ما گفتم خب حالا اگه میزدن چی؟ ایشون گفت من اصلا رفتم که بزننم. گفتم یک خون ریخته میشه ولی نذاریم که اسلام بشکنه اینجا. اینجا آدمی بود. بعد از اعدام شهید نواب ایشون میگفت که خیلی عاشق نواب بود، میگفت که یه روز داشتیم میرفتیم دیدیم یک قهوه خانه بود، رادیو بلند کرده ترانه بلند، خواننده زن و بزن. منم رفتم اونجا گفتم که صدای رادیو تو کم کن. گفت که اون رئیس کلتون اون نواب نمیدونم چی رو که اعدامش کردن رفت، تو دیگه حرف مفت نزن. گفتم که نواب کشین تموم شد. گفت ها کنار نزدیک کلانتری هم بود، اینا هم با اونا وصل بودن. رادیوش دیوار کندم زدم زمین شکستم. گفتم حالا چی؟ گفت ای کنار کلانتری. گفتم نه تو کلانتری. میگه رفتم رادیو رو برداشتم رفتم دم در کلانتری با لگد انداختم تو کلانتری رادیو رو، بعدم در رفتم وایم. یعنی اصلا تیپش ایشون اینجوری بود، هر جا میگفتن نمیشه و همه ساکتن و دیگه حرف نزنین و صلاح نیست، همونجا ایشون می آمد درگیر می شد. وقتی که اختلافات بین مصدق و کاشانی و نواب زیاد شد، دیگه نزدیک های کودتا بود و ما مایوس شدیم، مردم کنار می کشیدن، می گفتن اینا خودشون با هم اختلافی هن. من نامه نوشتم برای این سه نفر، حالا اون موقع مثلا ایشون 20 و چند سالش بود. نامه نوشتم برای ستاییشون که نهضت داره از بین میره، شما به جون هم افتادین و اختلافی. مصدق جواب نامه منو داد. ایشون میگه مصدق نوشت که فرزند عزیزم ما دوره ما گذشت، نوبت شماست، جوان هاست، ما دیگه کار نمیتونیم، شما ها هر کار میتونیم. میگم این نامه مصدق هم ایشون میگفت داشتیم تا وقتی که یه وقتی یه عموی ما تو حزب ملل اسلامی سال 43 گروه چریکی مسلح بودن که میخواستن خانواده سلطنتی رو بزنن، ایشون دانشجوی پلی‌تکنیک بود که اینا همه رو گرفتن و اونجا مادر بزرگ ما از ترسی که الان میریزن چی کنن، هر چیشون میگم من مدرک نامه یا عالمه اسناد داشتم، مثلا از اسناد انقلاب بود، نه همه رو ایشون ریخته بود تو چاه که گیر مامورین حکومت نیفته مادرشون. بعد یه وقت نواب صفوی آمد مشهد، مهمان ما بود در مهدیه حاجی عابدزاده. ایشون میگه من عاشق نواب بودم، مثلا شخصیتش آدم مخصوصی بود، صداقت در تمام وجودش صداقت بود و پاکی و قاطعیت. من هی می‌خواستم برم جلو انتقاد کنم که آقا یکم دعوا فتیله دعواتون رو با مصدق و اینا بکشیم پایین، هیبت نواب نمیذاشت. ایشون فهمید، نشسته بود برگشت بهم گفت که برادر، نواب به همه میگفت برادر، گفت برادر چی چپ چپ نگاه می‌کنی به ما؟ ایشون میگه گفتم نه آقا شما سرور ما چه چپ چپی. من می‌خواستم بگم آخه الان خودتون دارین همدیگه رو لتوپار می‌کنین، این درباریا دوباره نیرو گرفتن، کمونیستا نیرو گرفتن. اونجا نواب گفت که همه چیز رو که برادر نمیتونم من بگم، ما مصدق آوردیم سر کار و به ما قول داده بود وقتی میاد حکومت اسلامی برقرار کنه، احکام اسلام اجرا بشه. حالا که اومده بهش میگه آقا کارخانه مشروب فروشی رو حداقل ببند. میگه من نمیتونم ببندم برای که حقوق سوپورای شهرداری تهران رو ندارم، حقوق اینا رو باید از پول اونجا بردارم بدم، والا فردا اینا اعتصاب میکنن چیکار کنم من؟ الان من که الان نمیتونم همه اصلاحات رو انجام بدم، من الان اومدم نفت ملی بشه و جلوی دربار بایستم، کاری بیشتری نمیتونم بکنم. گفت که اینا دروغ میگن. میدونی نواب زمان دکتر مصدق یک سال خورده زندان بود. یه وقتم آیت الله کاشانی آمد مهمان ما بود در کانون نشر حقایق اسلامی. ایشون میگه رفتم به آقای کاشانی هم گفتم من یک نامه نوشتم برای شما و اینه مضمونه. ایشون ها یکی منو صدا کرد گفت نمیدونم حیدر آقای فلان، خود آقای کاشانی، آیت الله کاشانی، گفت کی کی کجا و فلان، گفت شما همون که نامه نوشتی برای من؟ گفتم بله. آقای کاشانی سر لفظش این بود، میگفت شوخی به همه میگفت بی‌سواد. و بی سواد اینجوری نگم. آقا میگفت که آقای کاشانی گفت که بی سواد، تو اصلا میدونی تو تهران چه خبره که نامه نوشتی به من و اینا؟ اگر بدونی چه خبره تو تهران، حرفا اینا. اینا که میگم نمیخوام راجع به ایشون خاطره بگم، میخوام ذهنیت تاریخی شماها داشته باشین نسل جدید و بدونین چه اتفاقاتی افتاد. ایشون میگفت دعای ندبه و دعای کمیل و اینا که تا قبل از 28 مرداد کاملا سیاسی و زنده بود توسط مهدیه، بعد از 28 مرداد یا علم مجلس های دعای ندبه و دعای کمیل اینا را افتاد ولی دیگه زنده نبود. تیپش گرایش همون گرایش انجمن حجتی و اینها بود. و بعد از 28 مرداد میگفت منم بازداشت شدم. یک ماجرای جالبی داره او بازجویی که حالا فرصت نیست عرض بکنم. بعد از کودتا ایشون میگه ما دو سه تا کار دیگه کردیم. دبیرستان علوی را انداختیم. اینم باز به شما بگم از مشهد شروع شد، بعد آمد تهران و جاهای دیگه. دبیرستان علوی درست کردیم. هدفمون بود حالا که من از مهدیه جدا شدم و فعالیت سیاسی مثل قبل از کودتایم نمیتونیم بکنیم، شروع کنیم کادرسازی. دبیرستان علوی یک دبیرستان اسلامی بود در مشهد، اینا ساختن، از مؤسسین اصلیش بودن. و گفتم من هر سال هزینه 10 تا شاگرد اول مدارس مشهد رو میدم که بیان اینجا و برن دانشگاه. ما دیدیم ما باید تو دانشگاه ها بچه مسلمان دانشگاهی داشته باشیم. حالا شما همه تونی همه بچه مسلمان دانشگاهی، حواستون اون موقع یکی یکی باید میفرستادن برای ساختن کادر امروزی برای ادامه مبارزه. ما احتیاج داشتیم به دانشگاهیان مسلمان. ما بچه مسلمانانمون تا حد مدرسه و دبیرستان ساخته بودن زمان های شریعتی و حاج عابدزاده و اینها، اما تو دانشگاه ما ضعیف بودیم، لذا دبیرستان علوی رو انداختیم. ایشون میگفت مدتی کار کرد و بعد از شاگردای دبیرستان، شخصیتای یا علمی یا آدمای سالم تو بازار و اقتصاد یا هر شبت که چریک شدن، جزو چریکای مبارز ضد رژیم شدن، بعضیشون هم بعد انقلاب جزو مسئولین شدن. دبیرستان علوی تهران بعد از مشهد ساخته شد. اصلا این دبیرستان علوی و رفاه و این مدرسه های به اصطلاح مذهبی مدرن هیچ کدوم نبود، اولین بار تو مشهد بود. بعدا در تهران هم شروع کردن اینجور دبیرستان های ساختن که بعدها البته نهضت آزادی و نمیدونم شهید بهشتی، شهید رجایی، تیپا همه با هم دیگه اینجور انتشار. یه روز ساواک آمد اعضای هیئت مدیره گفت کیان هیئت امنا؟ روی اسم من و اسم طاهر احمدزاده خط زد، گفت این دوتا نباید باشن. بعد گفت که این مدارس شما باید به آشق عباس علی اسلامی، مدارس اسلامی و فخرالدین حجازی که مرحوم شد ایشون. اون موقع یه مقداری با به اصطلاح همکاری دو جانب و اینا داشت ایشون، البته رو مصلحت و اینا. اونا گفتن به جای شما دوتا اینا باشن. پدر ما گفت خیلی خوب. ما که بعد میگه دیدم اگه من بخوام بمونم مدرسه دبیرستان علوی تعطیلش میکنن. آمدیم بیرون ولی دورا دور نظارت داشتیم. قدم بعدی خواهش میکنم دقت کنید، اینا خیلی مهمه. جنبش دبیرستان های مذهبی ساختن از اونجا شروع شد. بعد جنبش درمانگاه سازی. پدر ما گفت رفتیم درمانگاه آیت الله بروجردی ساختیم، آقای بروجردی، و اصلا برید اونم ببینید درمانگاه به نام آیت الله بروجردی، اصلا به نام علما غیر دولتی نبود. ایشون میگفت ما 3-4 تا پزشک داشتیم همه مجانی میامدن. مرحوم دکتر صراف بود تو مشهد، دکتر ساسان نمیدونم کی، 3-4 تا بودن که خب از دنیا رفتن، خداوند رحمتشون کنه. ایشون میگفت ما اولین درمانگاهی رو ساختیم به نام دین و آیت الله بروجردی، پزشکان چی امکانات پیشرفته پزشکی کم کم نسبت به او دوره آوردیم و برای فقرا مجانی با بازار وصل شدیم، متدینین بازار. اصلا این شد یک چشمه مانور علیه حکومت. بعد میگه اونجا هم اومدن بعد از تقریبا یه مدتی، ها ایشون میگه ما یک تقویمی منتشر کردم که یک طرف تقویم عکس امام بود، امام هنوز تبعید یا نشده بود یا تازه الان یادم نیست، من نه تبعید شد نشده بود هنوز، ولی مبارزات امام شروع شده بود. یعنی ایشون میگفت تقویمی درست کرده، اصلا میگفت کلش هم خودم نشستم تنظیم کردم که یک طرفش عکس آقای بروجردی، یک عکس امام. به خاطر عکس امام دوباره ساواک آمد گفت این کیه ایر درست کرده، و فهمیدن باز منم. باز فشار آوردن که این باید یا درمانگاه رو ما تعطیلش میکنیم. ایشون میگفت باز من برای که درمانگاه حفظ بشه و تعطیل نشه از درمانگاه هم آمدم بیرون، ولی این همه رو بهم پشت پرده ارتباط داشتن. دبیرستان علوی خیلی علیش تبلیغات میکردن، میگفتن اینا انشاویون مهدیه و از این حرفا، که مرحوم آقای خزعلی از طرف مرحوم آقای بروجردی آمد کمک کرد به ما و حمایت کرد، و متدینین و متشرعین که از دبیرستان علوی بدبین شده بودن اینا رو خوشبین کرد و گفت نخیر آیت الله بروجردی موافقن. نکته دیگه عرض بکنم که اینا هم شنیدنی است، باز ازش میشه درس عبرت آموخت. در مهدی حاجی آقازاده بچه‌هایی بودن که خب اینا بچه مذهبی بودن یا تو کانون نشر حقایق دوران نوجوانی و جوانیشون بچه‌های بسیار فعال متدین بودن، ولی خب بعداً در اثر دو سه تا اتفاق اینا مارکسیست شدن، کمونیست شدن. یکیش امیر پرویز پویان بود. پویان تئوریسین چریکای کمونیست ایران بود زمان شاه و بچه مشهد. خب پدر ما گفت ایشون توی مدرسه توی مهدیه پیش ما و محمد رضا حکیمی اینا پینو هر دو با هم بودن و هم درس و از شاگردان عاشق مشتاق قزوینی. میگفت ایشون پیش ما میآمد، یعنی تو مهدیه میآمد، صرف و نحو میخوند، خوبم درس میخوند، بعد قلم و مقاله خوبی داشت توی ببخش کانون نشر حقایق اسلامی، و نیمه شعبان میآمد مقالات امام زمان میخوند و با عموی دیگر ما دنیا رفته خدا رحمتش کنه رفیق بودن. اینا میآمدن از نهج البلاغه خطبه های امیرالمومنین رو علیه معاویه رو برمی‌داشتن، هر جا معاویه بود به جاش می‌نوشتن شاه. میرفتن تو خیابونای مشهد، مسجد گوهرشاد، اینور اونور، همه جا در و دیوار می‌زدن عموی ما با همین پویان. این پویان اعلامیه‌های امام رو اصلا پخش می‌کرد تو مشهد. بعد که قضای 15 خرداد شد و یه عده از علما و اینا امام تبعید شد، سیاسی بودن، یه مرتبه کشیدن کنار، امامو تنها گذاشتن. به نتیجه رسیدن که فایده نداره. این اولین ضربه بود. میگفت با دینم آشنا نبود. یه روز آمد گفت که من اصلا دیگه کار ندارم فلان، و رفت تهران و دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و 5-6 سال بعد ما فهمیدیم این مارکسیست شده. و بعد قضایای سیاهکل پیش آمد. اعضای دیگه سیاهکل و مؤسسین مجاهدین خلق در تهران، در بعضی دانشگاه تهران، با اون عموی دیگه ما با اونا از قبل ارتباط داشت که ایشون تو حزب ملل اسلامی بود. میخوام بگم از دو زاویه به اینا نگاه کنی. بچه مسلمانایی که درد دین داشتن، سواد دینی نداشتن، مربی درستی بالا سرشون نبود، اما آدمایی بودن که فداکار بودن، می‌خواستن هزینه کنن. این عموی دیگر ما که الان هست 4 تا اسلحه ساخته بود به شکل خودنویس تو کارگاه‌ها، که به من نشون داد گلوله‌هاش هم چی بود، میپیچوندیم شلیک میکرد استفاده کنیم تو عملیات. اینا یک انبار اسلحه و مهمات درست کرده بودن تو کوههای داراباد، و قبل از عملیات آموزش دیده بودن جزوه‌های چریکی و چریکای الجزائر و نمیدونم کوبا و داخل و خارج، اینا همه رو دیده بودن. اما مثلا ایشون میگفت ما توی زیرزمینی، من داشتم نارنجک درست میکردم، یعنی 500 تا مثلا پوسته نارنجک آماده کرده بودیم که اینا رو آماده عملیات کنیم. تو زندان میگه ما رو انداختن پیش کمونیستا، که اینم با برنامه بود، جوری که پدر من میگفت که من یه وقتی رفتم دیدن عموت، البته دیگه مال سال 43 و 4 که عموی ما زندان بود، گفت رفتم دیدن عموت، گفتش که بچهای حزب ملل اسلامی فلان جا رفتم اونجا، دیدم دو سه تا از این پیر کمونیستای توده‌ای هم اونجا هم توی یک بند اینا رو انداختن. رفتم گفتم آقا این زندانی ما بچه مسلمان مذهبی نمازخونه، چرا انداختنش پیش کمونیستا و لامذهبا؟ گفتن ما نمیدونیم، ببین اون آقای چیز رئیس صحبت. رفتم پیش کسی که بعد فهمیدم پرویز ثابتیه. پدرم گفت بهش گفتم که آقا این زندانی ما، این برادر ما مثلا متدین مذهبی نمازخونه، چرا انداختنش پیش کمونیستا؟ همون پرویز ثابتی خندید گفت ما خودمون میدونیم چیکار باید بکنیم. اصلا بناشون این بود بچه مسلمونا کمونیست باشن، مسلمان مبارز نباشن. این طرف مجید و مسعود احمدزاده، پسران مرحوم طاهر احمدزاده، خانواده مذهبی، دو تا پسرش مارکسیست شدن. مجید و مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان رهبران چریکای فدایی خلق بودن. پدر من گفت که یه وقت خیابون بعد از قضیه سیاکل از تهران آمدم مشهد، دیدیم پلیس و ساواک تو فرودگاه منتظر و آمدن، اصلا تو هواپیما منو گرفتن آوردن پایین. گفتم چی چیکار کردم؟ گفتن که پویان رو مخفی کردی. گفتم من اصلا پویان رو چند سال ندیدم، اون موقعی که پیش ما بوده بچه مذهبی متدین بوده، مثلا ندیدم سالا چیو. چون میگه من فهمیدم پیش احتمالاً پیش اخویه، چون اینا از قبل با هم رفیق بودن. اومدن خونه ما رو گشتن، من پیغام میدادم که اگر به عمود گفتم، به عمو عباس گفتم اگه پویان و اینا اونجا هن الان ساواک میگیرد. که حالا یک رابطه بود بین او عمو ما و پویان و نسبتی که بین مارکسیستا و دستگاه پهلوی و مذهبی ها پیش آمد. این خودش یک داستان مفصله که الان دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. چند روز بعد که فهمیدن خونه ما نیست، 7-8 روز بعد تو خیابون دیدم چهارای شهدا، چهارای نادری، دیدم عباس اخوی داره با پویان خیابون راه میرن با یکی دیگه. به پویان گفتم تمام کلانتریا عکست زدن، قضیه سیاکل و اینا بود دنبالتن، تو خیابون راه میری؟ گفت جلو چشمشون که باشی نمیفهمن. بعد عمو ما زد تو سر و یکی دیگه گفت، هم رهبرای چریکای کمونیست ایران بود، حمید اشرف. گفت هم حمید اشرفه. بعد آقا میگه که اخوی گفت پیش من فعلا مخفیان، ولی وقتی برن تمام ظرفاشون همه رو آب میکشن. در منزل ما خب گروه های مختلفی بودن، تیپ های نهضت آزادی، جبهه ملی، علمای مبارز، تیپ انجمن حجتی. ما اینا همه را بچگی میدیدیم خونه ما. اون موقع نمیدونستن اینا کیان، بعدها میدیدم اینا هر کدومشون کسی هستن تو تشکیلات خودشون. چریک فدایی بود، همین مجاهدین خلق میامدن. سنمون کم بود، یه وقت خدمت پدرم اومد تو خونه، قلقای ما رو همه رو شکست و رفت تو آشپزخونه. موقع نهار هر چی غذا داشتیم برداشت، ما کوکوی سبزی داشتیم یادمه. بعدها گفتشون، گفت که یکی از این بچهای چریکای مذهبی عملیاتی کرده بود تو مشهد، اومد در خونه و گفت من 48 ساعت تو جوب آب خوابیدم، هیچ جا ندارم برم. ایشون اومد قلقای ما، خونه پول نبود، اومد قلقارش که از هر چی پول بود و غذا و نهار ما رو همه رو برداشت داد به او. بعدم گفت جایم ندارم، گفتم برو دیری شیرونی. البته من بعد انقلاب فهمیدم که شهید سید علی اندرزگو هم گاهی اسلحه می آورد همونجا مخفی می‌کرد، مطمئن اون موقع که اینا رو نمی‌دونستم. یعنی شما این دامنه وسیع مبارزه و فعالیت رو ببینید چجوریه و چقدر مرزها چجوری بود بعد چی شد، تلاشها چجوری بود بعد چی شد. از قبل انقلاب همین عموی ما که فوت کرد میگفت من و پویان 15 خرداد ما می‌خواستیم با هم بریم فلسطین. بعدها هم پویان رفت فلسطین، منتها با گروه های مارکسیستی رفت و اینا نه، با گروه های مذهبی. این سوریه و لبنان و فلسطین رو بدونه، از قبل از انقلاب پناهگاه حامی انقلاب بودن. یعنی قبل انقلاب هر کی می‌خواست جنگ مسلحانه کنه از طریق سوریه می‌رفت، سوریه و لبنان آموزش می‌دیدن، با اسلحه برمی‌گشتن داخل. هم مذهبی ها هم مارکسیست ها، هر دو گروه، هم گروه های مخلوط. و آخرین نکته که عرض می‌کنم، شأن جریان های روحانی، چون پدر ما شاگرد مرحوم آیت الله میلانی هم بود، سالها درس خارج فقه و اصول، ایشون در 100 درس شاگرد مرحوم مدرس یزدی بود، شاگرد در ادبیات شاگرد مرحوم ادیب نیشابوری بود، در 100 فقه و اصول شاگرد مرحوم شیخ هاشم قزوینی بود. خارج و نقد فلسفه و کلام و عقاید و خارج فقه مدت شاگرد عاشق مشتبه قزوینی و فقه و اصول شاگرد مرحوم آیت الله میلانی. آیت الله میلانی مرجع بسیار روشن فکر و مبارزی بود و بیشتر هم با کانون نشر حقایق و آی شریعتی اینا با هم بودن. جلسات مرحوم آیت الله میلانی اونجا بود. البته پدر ما بعد از اینکه امام تبعید شد و رفت، ایشون پدر ما گفت من اونجا دیگه با مرحوم آقای میلانی قهر کردم. یعنی رفتم سر درس آقای میلانی اعلامیه‌های امام رو پخش کردم. اعلامیه هم ایشون میگفت هنوز اول ازدواج ما یک سره اعلامیه‌های امام رو می‌نشستیم با می‌نوشتم مثلا 100 نسخه. می‌رفتم اینور اونور پخش می‌کردم. بعد دستخط من لو رفت، مادرت می‌نوشت. بعد از خط اون لو رفتیم یه ماشین تایپی توی یکی از شهرستان‌های استان با اسم یک کسی که اصلا سیاسی نبود خریدیم آوردیم که مادر ما تایپ سال مثلا 44 حالا چون میگه من اعلامیه امامو پیدا کردم، خودم هم یه چیزی نوشتم، مادرت تایپ کرد، رفتم سر درس آقای میلانی، دیگه دیدم آیت الله میلانی به این چه رسیده که نمیشه خیلی با امام ادامه داد. اعلامیه‌های امام رو سر درس آقای میلانی توضیح کردم. موقع ازدواج که من وکیل ما عاشق مشتبه قزوینی رو ما برداشتیم، از طرف ما عقد بخونه، دیدم وکیل طرف مقابل آیت الله میلانیه که تا منو دید گفت داماد حیدر آقای خودمونه. ایشون میگه من خجالت کشیدم، قهر کرده بودم. و آخرین نکته بحث دکتر شریعتی. من دکتر شریعتی با ایشون خب خیلی صمیمی بودم، یعنی ایشون مثلا ایشون علی صدا میکرد و حتی خب سنش هم فکر میکنم پدر ما چند سالی شد کمتر بود، این تصویری که بعدا بود نبود. ایشون همیشه میگفت که شریعتی به لحاظ سوزش، صداقتش، اخلاصش نسبت به تشیع و اهل بیت، نسبت به دین، هر کس روش حرف بزنه بی خود گفته. فرق میکنه با یک عده کلاهبرداری که الان به اسم نوع اندیشی دینی و روشن فکر دینی هم که اصلا اصل وحی و نبوت رو قبول ندارن و بیشتر به فراماسونرا میخورن اینا. اما شریعتی واقعا مثل اینا نبود، اینا رو قاطی نکنید. پدر ما میگفت ایشون قطعا قصدش خدمت به تشیع بود، قطعا ضد روحانیت نبود، ولی با خیلی از روحانیون مخالف بود و به لحاظ دانش دینی غیر تخصصی حرف میزد. من یادم میاد جلساتی که من دکتر شریعتی و همین کانونی ها دورانی که غیر قانونی بود منزل پدر ما، خب من سنم مثلا قبل انقلاب 10-12 سالم بود، توی مجلس ها بودم دیگه. شریعتی از 5 بعد از ظهر می آمد تا اذان صبح حرف می زد و پاکت پشت پاکت سیگار می کشید. پدر ما یه وقت دیگه بهش می گفت که خب اقلا این سیگار ها رو درست توضیح کن که چند تا تو برمیداری، چند تا ما چجوریه که ما نمیگیم یکی به یکی، 5 تا تو برمیداری یکی ما. بعد شریعتی میگفت که این حرفا نیست، بکش هر کی تونست بیشتر بکشه بکشه. بعد این 10-15 نفر نشستن به نوبت میخوابیدن. من اون دکتر شریعتی داشت حرف میزد، البته برای ضبط صوت حرف میزد، کاری به اینا نداشت، همون صحبتش کتاب شد. بعدا دیدم که شریعتی داره صحبت میکنه، به ضبط هم نگاه میکنه، اصلا به آدما کار نداره و اونا همه 4-5 تا خوابیدن، یکی دو تا خمیازه، دو نفر دارن با هم حرف میزنن، مثلا حالا 2 ساعت بعد از اون صبح. پدر ما میگفت هر کس در مورد اینکه این اخ قصدش صدمه زدن به دین بوده، به روحانیت بوده، این دروغ محض. اما اسلام رو میشناخته دقیق؟ نه. پدر ما میگفت من سر مسائل مختلف، حالا شما گفت آخرین باری که دیگه من اون دکتر رفت اروپا و دیگه چند روز بعدش هم دنیا رفت به طرز مشکوک، شما گفت آخرین جایی که اومد خونه ما بود. اومد نگفت من دارم میرم اروپا مسافرت و الفا، گفت من میخوام یک جلسه دلم تنگ شده و میخوام شما رفقا رو ببینم. زنگ زدم که همه بیان خونه شما، صاحبخونه خبر نداره خودش، زنگ زدم به رفقا بگن 7-8 نفر بیان خونه. حالا پدر ما گفت من این در واقع جلسه وداع خدا، ولی به هیچ کسی چی نگفت، حتی به پدرش که داره میره اروپا. گفتم به علامه مجلسی حرف رزدی، گفت که ها به علامه شون توهین کردم. این حدیثی که برداشته تو بهار الانوار نقل کرده که توهین به امام سجاده، که میگه امام سجاد آمده پیش خلیفه تواضع کرده، گفته ما پسرمویم قربونت برم، بغلش کرده و فلان اینا. بعد پدر ما گفت شریعتی گفت خب حالا یک کلیک کمونیستی کاری نمیکنه، چجوری امام سجاد کاری کرده؟ این توهین ایشون نیست به چی؟ فایده نداره از این کاغذها و این کارها هر چی بیه. ده تای طوری کلم میکنم، اینقدر خاطره های خنددار از پدرم دارم، منتها پشت میکروفون نمیشه گفت. ایشون مریض بود و تخت بیمارستان، همینطور میرفتیم به جایی که ناله کنه از همین چیزایی که شده میگفت که ما درد میکشید ما میخندیدیم. نمیشه آخر، وقت میخواد چون مقدمات داره. خب حالا ایشون میخواست بگه که به من میخواست، پدر ما گفت که میخواست بگه شریعتی خطا داره، اشتباه داره، اما سوء قصد نداشت. مجلسی اولا ادعا نکرده که تمام احادیثی که تو بهار آورده 100% درسته. ایشون میگه این بهار این دریای نور، من هر حدیثی که پیدا کردم اینجا میذارم، چون تا قبل از او، قبل از صفویه، اصلا حدیث از ائمه ممنوع بود و نقل نمی‌شده. اولین باری که فضا باز شده. علامه مجلسی گفت تمام هر کی هر حدیثی میگه، درست، غلط، ضعیف، قوی، حتی اونی که یقین دارم جعلیه، همه رو من اینجا نگه داشتم، یه خزانه میگه. پدرم گفت علامه مجلسی کجا گفته همه احادیث بهار؟ یک اشتباه. دوم معنی تقیه رو با ترس تفکیک نکردی. اگر الان یک کسی تو خیابون میری، همین الان شب 4 تا آدم مست توی کوچه لات گیرت بیارن با چاقو بگن که اینجوریه یا اونجوری، تو باید هر چی که اونا میگن بگی همونجوری که شما میگین. اگر نگی خلاف شرع انجام دادی، چون چیزی نیست. یعنی شما باید بگی که آقا اینجوری، بله بله. اون میگه که من خدا من خدای تو هستم یا نه؟ بله تو خدای منی. باید بگی. این نقطه 2. او دنبال بهانه است که بزنند. نقطه 3. اون زمان مسئله مطرح شد تحت عنوان جبرگرایی و اینا. این حکومت میگفت که هر کس هر کاری بکنه کار خداست. یزید به حضرت زینب گفت دیدی خدا داداشتو کشت تو کربلا؟ جبرگری رو. روایت اینه، خلیفه به امام سجاد میگه جون تو دست من یا دست خدا؟ امام سجاد میگن دست شما. این رو مرحوم دکتر فکر کرده بود که این مثلا این توهینه، یعنی ترسیده امام سجاد. پدر ما گفت، من به ایشون گفتم که آقا یه معنی یه حدیثم اینه، ایشون داره میگه که نخیر دست توه، یعنی اگه تو منو بکشی نمیتونی بگی خدا کشت، تو قاتل منی. اینم وجه سوم. بچی حالا ایشون می‌خواست بگه که شریعتی صادق بود، برای که وقتی من این توضیح ها رو بهش دادم به جایی که ادا در بیاره بگه نخیر اینجوری نیست و فلان و اینا، سکوت کرد. بعد به من برگشت گفت که هی در آقا به این مسئله فکر نکرده بودم. یعنی موارد متعدد ایشون نقل می‌کرد که من، چون ایشون میگفت که من نقل می‌کردم، میگه خب بایدم به ما نقد کنی، درسای آخوندی خوندی، ما هر چی میگیم غلطه از نظر تو. اینم خواستم راجع به شریعتی عرض بکنم که پدر ما معتقد بود، میگفت هر کتاب هر صحبت شریعتی که پیش ما میکرد، میگفتم این حرفت غلطه به این دلیل، این 10 تا حرفتم درسته، احسنت. ولی در این حال میگفت اینایی که اتهام بهش میزنن که این بیدین بوده و ضد روحانیت بوده و ساواکی بوده و فلان، اینا همش حرف بیخوده. حتی راجع به اسنادی که در اومد که به بازجوی ساواک میگفته که ما با شماییم، شما ما و شما دشمن مشترک داریم، آخوندا و کمونیستا. پدر ما میگفت اینم به نظر من خدا براش پیش آورد که بفهمه علامه مجلسی چیکار کرده بود، که همو اشکالی که به علامه مجلسی کردی خود 10 برابرش کردی. ایشون میگفت من که یقین دارم او بازجوییش تقیه بود، او بازجوی ساواکو داره فریب میده، به همین دلیلم که فریب داد و آزادش کردن. علی شریعتی از زندان آخرش آمد بیرون، گفت که پدر آقا به من چند بار تو زندان پیشنهاد کردن تو بیا بیرون، سریع هم موازنتو تغییر نده، ما تو رو میکنیم وزیر فرهنگ زمان شاه. بعد میگفت شریعتی به من گفت که به ما گفت تو جلسه حتی آمریکا حاضره یک جمهوری قلابی درست کنه تو ایران، اگر ببینه نگه داشتن شاه براش نمیصرفه، یک رئیس جمهور دست نشانده بذاره، چه بهتر که اون رئیس جمهور یک روشنفکر فاکولی ریشتراشی مثل من باشه. خب پدرم گفت خود شریعتی اینا رو به من گفته. اما در این حال که میگفت جلسه ای نبود و کتابی نیست که 7-8 اشکال اساسی نشه بهش گرفت. پیش مردم تو اصلا این روایت رو درست ندیدی، او آیه رو دیدی، فقه تو نخوندی، چی نخوندی؟ اونم قبول داشت، میگفت نخوندم. اینا رو خواستم عرض بکنم برادر و خواهر، عذر میخوام وقتتون خیلی گرفتیم، ولی اینی که عرض کردم انتقال یک تجربه تاریخی بود، یک کپسولی فشرده از یک تاریخ 30-40 ساله به شما عرض کردم. و بدانید الان ما چقدر جلو آمدیم، قدر این موقعیت رو بدانید. رهبری آخوندی که شریعتی بیش از همه قبولش داشت ایشون بود، بری نظام به انقلابه. ممکنه اشکال داشته باشیم، نقد داشته باشیم، اعتراض داشته باشیم، اشکال نداره. پدر ما تندترین انتقادات، تندترین نامه ها رو کرده، ولی با دلسوزی و بد راه حل میداد. ولی در این حال ایشون تا آخر میگفت آقای خامنه ای یک نعمتی است که خدا نگرش داشت و اگر غیر از او بود هیچ کس نمیتونست بعد از یک نابغه بزرگی مثل خمینی که تو تاریخ نظیر نداشت نمیتونست نگه داره. اشکالات میگفت به جا، گفت من همیشه منتقد بودم به خود ایشون حضوری نقدی، اما اینو بدانین که اون چه که ما داریم الان همین نظام و همین رهبری، با ممکنه کسی 4 تا انتقاد داشته باشه، در دنیا نمونه نداره. یک نمونه دیگه تو دنیا نشون بده، در تاریخ ایران هم نمونه نداره. و قدر این موقعیت رو بدونین و برای حفظش و برای نهادینه کردنش و برای ارتقاءش و برای رفع اشکالاتش تلاش کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.